خدمت عزیزان و سرداران معظم، توفیق آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو گفتگو میکنیم. در نوبت قبل و دیشب اشاره کردیم که خداوند سبحان حکایت زیبایی مسجود بودن آدمیان بر خیل ملائکت الله و فرشتگان کروبی را مطرح فرمود. در طی دو گفتگو علل این سجود و حواشی که خداوند بعضاً در این ماجرا مطرح می کند گفتیم و مطرح کردیم. این قسمت از بحث ما را گرفتار کرد که ما منعک الا تسجد لامرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. هنگامی که ابلیس، همان موجودی که دیشب در حد ضرورت و نیاز پیرامون شخصیت و اون سخن گفتیم، هنگامی که تمرد کرد و سجده بر آدم ننمود، اونگاه در مقام محاجه و جدل و گفتگو با خداوند سبحان که این سخن گفت که خدایا اگر من سجده نکردم انا خیرم من. گفتیم سه نکته اساسی در این احتجاج ابلیس دیده می شد. یک، اون که ابتداعا کوس انانیت رو به صدا در آورد، انا، و مجرد آن که گفت من، در قبال خداوند سبحان از همین ابتدا مشخص شد که سخن چیست و چه قصه ای رو می خواهد آغاز کنه. و اونگاه به دنبال اون انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از نار و نورم و این موجودی که میخواهد مسجود ما باشد از خاک و طین و گل و خلقت صفری دارد در قبال من خلقت الوی دارد. گفتیم این نکته گذشته از اون قیاس مذموم و ناپسندی که در اون وجود دارد که اشاره شد دیشب خدمت عزیزان، قیاسی که در آن علت وجود ندارد. دو موضوع مستقل رو هنگامی که ما هیچ احاطه‌ای به جمیع ابعاد این دو نداریم به یه حکم واحد محکوم کنیم، مصداق واقعی قیاس است، قیاس بدون مقبولیت و پسندیدگی. چنین عملی رو انجام میدهد. اما نکته ظریف‌تری که کمتر مفسرین اشاره کردند این است که یه نوع حسگرایی و مادی پرستی و ظاهر نمایی در احتجاج ابلیس دیده می شود. یعنی ابلیس قضاوتی می کند بر اساس ظاهر خاک و ظاهر آتش و نور. هنگام که این نار و نور رو در قبال خاک میگذارد، اونگاه میگوید انا خیرون پس من برترم. عنایت دارید در نظام تکوین و طبیعیات عالم خیریت چه مفهوم پیدا میکند؟ شما چه میتوانید بگویید این شی و این ماده از اون ماده فراتر است یا فروتر است؟ چه میتوانید چنین حکمی رو بکنید؟ تمام تکوینیات و طبیعیات عالم تشرف و شرافتشون از اشراف الهی بر این هاست و از اجازه فیض خالق و مقام واجب الوجود بر این موجودات هست. پس طبیعی است هر موجودی که فیض بیشتری دریافت کند و مشمول عنایت فزونتری باشد خیر می شود. هیچ ماده در اینجا مثل نیست که آیا این ماده خاک است یا ماده افلاک است، آیا آتش است یا باد است، هیچ فرقی در این جهت نمی کند. تمام موجودات تکوینیات و طبیعیات ممکناتی در نظام هستی هستند، هیچ کدام که وجود مستقلی ندارند. اگر شرافتی در نامیه هر کدام از این موضوعات متصور می شود برخواسته از فیضی است که بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، ولا موجودات که کجا این فیض می توانستند داشته باشند. هر مقداری که موجودی بیشتر مشمول عنایات حق است خیر، این مقام برتری دارد و فضیلت بیشتری پیدا میکنند. پس این بنیاد غلط رو نهاد ابلیس. این رو در ادامه بحث اگر جنبندی مطالب امشب بنده مایلم که جدیتر این رو مطرح کنم. خب ابتداعا سخن از انانیت و کوس فردانیت نفسی زد، اونگاه ملاک رو بر ماده پرستی و ظاهربینی قرار داد و سپس این قیاس غلط بی بنیاد رو مطرح کرد. به دنبال اون خطاب رسید که فحبت حال که این چنین است، نشان دادی که شایستگی این موقعیت رو نداری، فرودان. و گفتیم حبوط تنزل مقامیست، خداوند رتبه و منزلت این موجود رو از آن عرشی بودن به زیر آورد و حکم به تنزل او داده شد. فما یکون تا چند تکبر فیهات، این مقام مقام تکبر نیست و تو لیاقت تکبر نداری که بخواهی کبریایی بنمایی. مباد در ذهن اشتباه شود، آدم ابلیس به آدم تکبر نمی کند، به خدای آدم تکبر می کند. ابلیس نسبت به خداوند تکبر دارد و فرمان حق نمی برد. خداوند سبحان فرمان داده است که سجود کنید، در قبال فرمان حق تکبر می کند. به علت همین مطالب بعدی ساده امشب ورود بحث ما از همین رو شروع می شود. ما یکون و لکه فما یکون و لکه انت تکبر فیها، فخرج دستور به خروج با نهایت خفت، این نکمن از صابرین، تو می خواستی با این اجتناب از سجود و استنکاف از سجده مقام و موقعیت والایی برای خودت اثبات کنی، این منتهی شد با آن که نکم من از ساغلی. تو در نهایت سقار و در نهایت تسخیر و در نهایت تحقیر رانده خواهی شد و در کوی نیکنامان دیگر محلی برای تو متصبر نیست. خب این پایان عرایز دیشب. هنگامی که بحث به اینجا رسید، این به تعبیر ما دیالوگ و گفتگو رو خداوند چنین نقل می کند. قال فاقد قول ابلیس، خدایا انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من انذار بده. کلمه انذار به معنای امحال، یعنی طلب مهلت می کند، استمحال می کند از خداوند سبحان. خدایا در اختیار من فرصتی قرار ده، به من یه مهلتی بده. ذهن شما به کجا می رود؟ برای چه ابلیس مهلت می خواهد؟ یه ذهن معقول متین سریعاً تا بحث مهلت و فرصت دادن مطرح می شود، به ذهن می آید که این در صدد آن است که می خواهد جبران خطا و اشتباه گذشته خیش کند و می خواهد فرصت های از دست رفته رو بازیافت کند و به دست آورد. این ذهن شماست، چون شما فرزندان آدمید. همان گونه که پدرتون آدم چنین عمل کرد که می خوانیم در ادامه آیات فردا شب، شما هم چنین ساختار ذهنی دارید که اگر فرصتی از دست رفته است، فرصت از دست رفته را استدراک کنید. به دست بیاریم و جبران مافات کنیم، آنی که از چپ رفته است بازیافت آن بکنیم. این روحیه که فرزندان آدم است که درود بر آن پدر بزرگوار چنین گام زیبایی رو در زندگی خودش برداشت و این خط مشق را و این سرمشق رو به فرزندان خویش تلقین کرد و تعلیم داد. اما ابلیس این کار رو نکرد. مهلتی که ابلیس میخواست این است: انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده خدایا تا خود بعث قیامت. قال انک من المنذرین، میدین این مهلت را به تو. انک من المنذرین، خوب دقت کنید در ظرافت سخن الهی، تو از مهلت یافتگانی، یعنی تو تنها نیستی که خداوند به تو مهلت میدهد. خداوند به هر آن کسی که مهلت بخواهد و استمهال کند مهلت میدهد، تو نیز از اون مخلوقات و موجوداتی هستی که مشمول این فرصت میشی. انک من المنذرین، به تو هم مهلت داده میشود. حالا چرا این مهلت رو خواست؟ اینجا میگوید: قال و بما عقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا حال که پذیرفتی و به من مهلت دادی، من می نشینم بر شاه راه مستقیم و صراط مستقیم و کاری می کنم که چهار ستون بندگان تو رو به لرزه در آورم. من می نشینم بر صراط مستقیم، کمین می کنم، راه زنی می کنم و صراط مستقیم رو ناامن می کنم برای بندگان تو، برای فرزندان آدم. لعبادن لبهم صراطتن مستقیم ثم لآتین لهم، چنین نقشه میکشم و چنان میکنم. میماند الان میگویم. خب این مهلت رو پس برای چه خواست ابلیس؟ برای این خواست که نه جبران مافات کند، نه این که انابه و توبهی کند، نه این که بازگردد به سوی خداوند، بلکه در کنار اون تکبر و در کنار اون مطالبی که با حضرت باری تعالی گفته بود، آتش کینه و شعله‌های تباه کننده کینه رو نیز در لابلای سخنان او می‌بینید و رائحه انتقام شنیده می‌شود از این کلمات. ببینید عزیزان، ابلیس مواجه شد با خداوند سخن. خداوند گفت چرا سجده نمی‌کنی؟ غلط بودن قیاس ابلیسی بر ابلیس ثابت شد و توجیه شد، یعنی مطلب بازگو شد برای ابلیس. اما ابلیس بعد از اینکه خدای وجود و عالم با او صحبت می کند، بعد از اینکه خطا و اشتباه خود می داند، به جای اون که بازگردد اصرار بر این می کند. یعنی چی؟ یعنی این کبر در حق وجود و ذات ابلیس نهفته است. اصلا بنای بازگشت و انابه، اقرار، اعتراف ابدا ندارد، بلکه زمینه رو برای انتقام بعدی و کینه ورزی و کینه توزی بعدی نسبت به آدم و ابناء آدم مهیا میکند. این همان کلام امیرالمؤمنین است که ابلیس رو امام المتعصبین، عدو الله، دشمن الهی و امام متعصبین نامید. کاملا مشخص است که این موجود یه موجودی است که به هر حال اوج کینه، اوج نفرت، اوج کبر و غرور رو نسبت به خداوند سبحان و بندگان مطیع حضرت باری تعالی در وجود دارد. خب این مقدمه بحث. حالا اون سوالی که پایان عرض دیشب بود و لازم است اینجا مطرح کنیم، خداوند پذیرفت، به ابلیس انذار داد، گفت انک من المنذرین، تو نیز از مهلت داده شدگانی. خب این سنت الهی است اولا که خداوند به موجودات و بندگان خویش فرصت میدهد. میبینید گاهی در حق کافرین و در حق ظالمین و مستکبرین هم گفته میشود: ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم، گمان نکنن کفار و فساق که اگر ما به اینها امحال میدهیم. اصلا سنت امحال سنت الهیست، نپندارن که این به خاطر لطف خدا بر اینهاست، نه این قانون الهیست که خداوند به همه کس میدان میدهد تا این که حجت رو بر جمیع عباد و بندگانتیش تمام کنند. پس این سنت الهیست، اما این سنت اینجا خیلی سنت تعیین کننده است و خیلی مسئله دارد. موجودی فرصت پیدا می کند که می خواهد صراط مستقیم رو ناامن کند، موجودی فرصت می یابد که ناطیان نهم، از چهار سو که خواهیم گفت فرزندان آدم رو در محاصره قرار می دهد، موجودی فرصت می یابد که اجره که آدم میگوید خدایا تو شیطان را اجریت مجرا دم، تو در مجرای خون فرزندان من ابلیس و فرصت نفوذ داده ای. یعنی همان گونه که خون در اعضا و عروق جسم اینها فرو می رود، این شیطان می آید و من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میاد در رگه های وجودی ایشان نفوذ می کند، در لابلای اندیشه اینها خانه می کند و راه زنی می کند و اینها را از نصیب به دور می کند. پس این انذار با بقیه مهلت دادن ها عزیزان بسیار متفاوت است. این خیلی مهم است. آیا چگونه خداوند سبحان با این که علم دارد و می داند شیطان کیست، با این که اینجا محج خورد شیطان، وضعیت خودش رو روشن کرد ابلیس، به ابلیس فرصت می دهد که به جان فرزندان آدم بیفتد و این صیدها رو از میان آدمیان بگیرد و این شر و فتنه رو برقرار کند؟ و من جسارت نمی کنم، البته بحث رو داریم تبیین و تحلیل می کنیم، بالاخره شاید یه رگه هایی از اون اشعار اون شاعر توانمند به گوش ما بخورد که خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چبیدن، رگ و لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. با نهایت جسارت، اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. آیا میشه اینو گفت یا نه؟ البته سریعا بعد در پایان شاعر تصحیح میکند مضمون کلام رو بسیار زیبا، که حالا ما در صدد تصحیح کار، یعنی بیان کردن واقعیت آیه هستیم خدمت عزیزان. آیا چه میشود؟ جمله‌ای که عرض میکنم خدمت عزیزان مبتنی بر دو نکته است. یک این که اولا ما بدانیم که جایگاه این موجود در خلقت چیست و اونگاه خود این موجود ابلیس چگونه ابلیس می شود، این بحث دیگریست، این هم لازمه تذکر داده بشه. التفات دارید عزیزان، خداوند سبحان به فرزندان آدمی عنصری به نام عنصر گزینش و انتخاب داده است. ما به امتیاز ما با بقیه موجودات و با بقیه مخلوقات در شکل کلی موجودات عالم که می‌نگرید همین است که انا، خداوند سبحان فرمود انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. هنگامی که نطفه آدمیان پیچیده می شد در اصل تکوین وجود و آفرینش، با عنصر اختیار این نطفه پیچیده می شود. خداوند سبحان ما رو موجوداتی گزینشگر و انتخابگر قرار می دهد و تمام کمالاتی که ما آدمیان پیدا می کنیم در مقام عبودیت از برکت عبودیت و ارتباط بل اختیار با خداوند سبحان است. بندگی به تسخیر یعنی بندگی قهری برای آدمیان هیچ ارزشی محسوب نمی شود. آن که آدمیان در شمس و یم بقیله ها و انتدر کردمه ولن لینگو صادق و نهار کلون فی فلکم یسبهون، این که آدمیان میچرخن و میچرخن مانند خورشید و ماه بچرخن هیچ فضل و فضیلتی برای آدمیان محسوب نمیگردد. عبودیت بندگی و تقربی فضل و فضیلت آدمیان است. در سرلوحه برنامه ای که برای این موجود تدوین شده است که بر اساس گزینش و انتخاب و اختیار باشد و لا هیچ فائده‌ای در این تقرب به لحاظ اون نقشه و طراحی که برای وجود ما شده است تصور نمی شود. هنگامی که مقام گزینش و انتخاب باشد و آدمیان بخوان گزینش کنند و عبد باشند و گامها رو در سیر استکمالی بر این قاعده بدهند و بر این هنجار به سوی خداوند سبحان حرکت کنند، مثل این که یکی از ضروری ترین اشیائی، یکی از ضروری ترین عناوینی که در این راه وجود دارد و باید دیده شود وجود موجودی است به نام شیطان، که اگر شیطان نباشد صراط مستقیم مفهومی ندارد، اگر شیطان نباشد مفهومی برای عبودیت متصور نمی شود. از لوازم بندگی و طاعت آدمیان شیطان است، از لوازم فهم این معنای اختیار و انتخاب عزیزان شیطان است. ببینید، حالا با این نکته عرض می کنم، می دانیم خداوند سبحان در قرآن گزارش می دهد و من اصدق من الله قیلا و هیچ کس صادقتر از حضرت باری تعالی در مقام گفتار انتقال سخن و پیام نیست. الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند سبحان همه موجودات عالم رو بر اساس حسن آفریده است. یعنی لیس فی الامکان ابدع من ما کان، هیچ قالبی و هیچ نقشی زیباتر از این برای مجموعه خلقت تصور نمی شود. عالی‌ترین نقش و طرح رو خداوند به موجود مجموعه موجودات آفرینش داده است و در ذات اینها حسن داده است. گزارش تبارک الله احسن الخالقین یعنی چه؟ خداوند احسن الخالقین است. کار اصلا و غیر حسن و احسن در خلق الهی دیده نمی شود. پس آن چه آفریده است نصاب حسن در حد کمال است. خداوند در حد کمال حسن موجودات را آفریده است. حالا اگر ما در قاموس این خلقت شر می بینیم، اگر ما در پیرامون خودمون به مواردی برخورد می کنیم که استنزاج شر از این موضوع ها و پدیده ها می کنیم، این انتظار ذهنی ما در ظرف تقابل است. به تعبیر ساده تر، شرور و شر یه اموری است که در حالت اضافه شناخته می شود. یعنی وقتی یه شی رو به نسبت یه شی در نظر می گیریم، اونگاه از این انطباقات و تطابقات و انتزاعات و قیاسها به شروری پی می بریم. و الا در ذات هیچ موجود و حکما می گویند و عقلا می گویند نفسا شری وجود ندارد. یعنی تا زمانی که شما نگاه می کنید، خب این به هر حال می گید با وجود ما این ماده نمی سازد، میگید شما عذرخواهی میکنم اگر زهر مار بر وجود انسان وارد شد، اونگاه در خون ما چنین میکند و چنان میکند، به مجرد اون که به قلب رسید فاتحه آدمی رو میخواند ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. این زهر ماری که ما به عنوان یه شر در مفهوم خلقت با اون برخورد میکنیم، میدانید که این ذاتن چه محاسنی دارد، چه حسنی دارد؟ ذاتن مار و زهر مار، حوام، گزندگان، برندگان، تمام این موجوداتی که میبینید هر کدام در جایگاه خودشون در خلقت مقام حسن رو احراز کردن. حالا وقتی که اینها رو در کنار یکدیگر به اضافه قرار میدهید، اونگاه پی میبرید به باره از ناسازگاری هایی که بین اینها میبینید. اگر مار رو نسبت زهر مار رو به وجود انسان قیاس میکنید، وقتی این مار رو با جایگاه خودش میسنجید حسن اون رو میبینید. وقتی اضافه به منافع خودتون نگاه میکنید، پی میبرید که اینجا یه شرقی وجود دارد. این میخوام از خودم خدمت عزیزان، شرور یه اموری است که بالاضافه شناخته میشود و این نتیجه انتزاع فکری آدمیان است و دقیقا این انتزاع است که بار ما رو در زندگی میبندد. با این مقدمه عرض میکنم، ببینید عزیزان، تا زمانی که در وجود زشتی نباشد مفهومی برای زیبایی متصور نیست. این قانون اضافه است، این قانون انتظار که عرض میکنم. یعنی تا زمانی که شما اصلا حسن نبینید میتوانید دم از قبح بزنید؟ اگر ما مفهوم قبح در خلقت و آفرینش الهی نمیداشتیم نسبت به اضافه، به همین امر اضافی و انتظایی، اگر ذهن ما انتظار قبح نمیکرد، اصلا در به این مفهوم برای ما بسته بود، حسن چه معنایی داشت؟ حسن چه حسن است؟ زمانی که در کنار اون قبح دیده می شود. شما چه دم از این می زنید که به مژگان سیاه کردی هزاران دخنه در دینم؟ شما هنگامی که این خط و خال زیبا رو در قیاس با پاری از شکل و شمایل دیگر می کنید، اونگاه می گید این حسن چنین است، این چشم چنان است، این خط چنان است، این قد چنان است، قامت چنین. در قبال زشتی است که زیبایی نمود دارد، در قبال تلخی است که شیرینی مزه دارد، در قبال فرود است که فراز دیده می شود، در قبال زشتی است که زیبایی عیان می گردد، در قبال بیماری است که صحت مفهوم پیدا می کند. تا زمانی که اصل بر عافیت باشد و سلامتی حاکم باشد و مفهومی به نام خروج از اعتدال و بیماری در قاموس خلقت اگر متصور نمی بود، اصلا چیزی به نام سلامتی به عنوان نعمت تعریف می شد؟ ابدا چنین نبود. صحت در قبال بیماری است. تمام مفاهیم وجود این چنینی همه یه انتظار باید باشه که این مفاهیم رو ما بفهمیم در تقابل با یکدیگر، فعلا مفهوم پیدا نمی کند وجود برای ما. اینها پیرامون، امور پیرامون ما. یه قدی کلی‌تر کنید مسئله رو. در رابطه با خداوند سبحان مبتنی بر اون اصل انتخاب و اختیار چهار میان دارند، اگر مفهومی به نام مفهوم معصیت وجود نداشته باشد، اگر عصیان در نظام آفرینش نمی بود و اگر راهی برای خروج از صراط مستقیم تصور نمی شد برای آدمیان، چیزی به نام صراط مستقیم وجود نداشت. صراط مستقیم راه است. راه مستقیم اون راهی است که در کنار آن صراط غیر مستقیم تصور شود. اگر ما راه غیر مستقیم نمی داشتیم، اهدنا الصراط المستقیم عبس بود و چنین مفهومی تصور نمی شد. تا معصیت نباشد طاعت مفهومی ندارد، تا سعادت نباشد شقاوت مفهومی ندارد، و بالعکس تا شقاوت تصور نداشته باشد سعادت قد افلح المؤمنون، این فلاح کجا تصور میشه؟ زمانی که فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، تا فجور نباشد تقوا معنا نمی شود، تا تقوا نباشد فجور معنا نمی شود، اصلا به طور کلی تا دنیا نباشد تا آخرت معنا ندارد. اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است، این دنیا را اگر مطرح میکنیم این نزدیک رو باید دوری باشد که ما نزدیک ببینیم. الحیات الدنیا حیات نزدیک، در قبال اون حیاتی که بعد از نزدیک میآید، دورتر از منظر و دیدگاه ماست. پس به طور کلی جایگاه شیطان، یعنی به عنوان یه عاملی که آدمیان رو در عرضه و در صحنه انتخاب بگذارد، این که آدمیان ببینند راه را و چاه را، صراط مستقیم را ببینند و صراط غیر مستقیم را ببینند، طاعت را ببینند و معصیت را ببینند، آنگاه با سرپنجه اختیار و با ابزار اندیشه و تأمل و خرد و با جانهای بیدار آماده انتخاب کنند، گزینش کنند، بگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. و الا اصلا جز این نقشی که خداوند بر وجود آدمیان نوشته است و ترسیم کرده است معنایی ندارد. اگر شیطان نمی بود در آفرینش الهی، عزیزان اصلا بهش مفهومی نداشت. مفهوم بهش در قبال مفهوم جهنم است و اون که سوق به جهنم می دهد شیطان است. اگر شیطان نباشد جهنم نیست و اگر جهنم نباشد بهش معنا ندارد. اگر شیطان نمی بود سوق به سوی معصیت مفهومی نداشت برای انسانها. اونگاه مطیع چی بود؟ چه کسی اطاعت میکرد؟ اونگاه چه کسی میشد مقرب الهی؟ اصلا تمام این مفاهیم و بنیاد اینها برداشته میشد به طور کلی. پس در کل بنابر اون قاعده اختیار و انتخابی که خداوند به آدمیان بخشیده است، در وجود ما یه چنین تصوراتی را داریم. در نظام خلق الهی باید یه عامل تمیز، یه محک به میان میآمد. آدمیان دو مسیر و دو راه رو می‌دیدند، دو ندا در وجود انسان‌ها و در گوش جانشون شنیده می‌شد که بتوانند با اختیار و انتخاب و گزینش فرق این موجود با بقیه این در و دیوار و حیوان و بقیه موجودات عالم باشند، که اینها بندگانی باشند که با گزینش خودشون راه به سوی خداوند سبحان رو برگزینند، گزینه‌های غلط رو پشت سر بگذارند و کامیاب بشن و شخصیت خودشون رو به اون کمالات لازمی که خداوند در وجودشون بالقوه نهاده است برسانن. پس این اصل جایگاه شیطان ضرورت دارد، اما این نکته رو توجه داشته باشید. خب ابلیس چه گناهی کرده است که این بار رو به دوش بکشد؟ اون هم باری به این ابدیت، باری در عمد زمان و قامت بلند تاریخ بشری. ابلیس کیست که چنین کاری رو انجام بدهد و چنین باری رو بردوش بکشد؟ آیا ضرورت دارد که این کار رو میکرد؟ نه، این نبود اصلا. تمام بحثی که ما داریم الان خدمت عزیزان دو شب داریم میکنیم، به ادامه بحث رو هم ادامه میدهیم، اثبات این معنا میکند. مقدمه ای که در ابتدا ورود سخن امشب گفتم همین رو میرساند. چنین محکی و چنین معیاری و چنین ضابطه‌ای در وجود لازم است که طاعت از معصیت تمیز داده شود، سعادت از شقاوت عیان شود. ما باید منادی خیر و منادی شر داشته باشیم که بگیم چه کسی کدام سو رفت. اگر نمی بود بین انسان و بقیه موجودات خلقت عزیزان هیچ تمایزی نبود، و اگر این دو ندا در گوش جان انسان‌ها از ازل تا ابد شنیده نمی‌شد، بین انسان‌ها هیچ تمیزی داده نمی‌شد. انسان ها اصلا از هم تمیزداده نمی شدن، هیچ مشخص نمی شد که چه کاره است. اما این محک و معیار در خلقت لازم بود. خداوند سبحان این بار رو بر دوش ابلیس ننهاد. خودتون دارید می بینید هنگامی که چنین خطایی رو ابلیس انجام می دهد و مقابل آدم سجود نمی کند و سجده نمی کند، این آدم باید به سید خودش نامه بدهد. باید این معیاری که از کردم در زندگی فرزندان آدم باشه تا ابد. اما اون کسی که خودش رو کاندید می کند و خودش پذیرها و این بار گران می شود، به اون انفجار و فورانی از کبر و غرور و عناویت و حسد و آتش انتقامی که در وجود است، خود این ابلیس که خودش رو کاندید می کند انذرنی، اونم الی یوم یبعثون، خدایا من این بار رو میخوام تا قیامت به دوش بکشم. اگر تو خودت میخواهی بسم الله این گویوی میدان. عزیزان خداوند این اشتباه نشه، خداوند ابلیس را ابلیس نیافریده است. خداوند ابلیس را ابلیس نیافریده است. ما یه معیار این چنینی میخواهیم. اگر اینجا ابلیس نمیگفت انذرنی، اگر مانند آدم خواهیم گفت فرداشم، حضرت آدم وقتی خطا کرد بعد چی گفت؟ کفر ربنا ظلمنا انفسنا، خدای بد کرد. یعنی میخواهیم اگر اینجا ابلیس نمیگفت انذرنی، اگر مانند آدم خواهیم گفت فرداشم، حضرت آدم وقتی خطا کرد بعد چی گفت؟ کفر ربنا ظلمنا انفسنا، خدای بد کرد. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدایا اگر دست لطف تو بر سر من نباشد از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا و بیا بگذارده است، دست خود را از سر من بر ندار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. اگر این رو نمی گفت آدم با خداوند سبحان، آدم آدم نمی شد. اما ابلیس نگفت، ابلیس اون راه رو انتخاب کرد، خواست این بار رو به دوش بکشه. اگر نمی گفت مانند آدم عمل می کرد، بدونید خداوند معیار دیگری برای این کار تعریف و تعیین می کرد در وجود و در خلقت. نه این کار می ماند، نه ابلیس ابلیس می شد. اما این هم گزینش خود ابلیس است، انتخاب خود اوست. البته توانایی این کار رو دارد. خدایا به من مهلت بده. پس اینم روشن باشد که ابلیس یه چنین جایگاهی رو دارد و به هر تقدیر نسبت به ما آدمیان جایگاه ابلیس ضرورت دارد. این مطلبی که عرض می کنم در لابلای فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. دیده می شود و کاملا مشاهده می شود. منطقه نکته اساسی اینه، دو بحث رو ما اینجا داریم که من یه چیزی می خواهم خدمت عزیزان بگم، بعد این دو بحث رو مطرح می کنم انشاءالله غفلت نمی کنم. یک، اولا شیوه نفوذ و تأثیر گذاری شیطان بر ما چیست؟ از چه ساز و کاری شیطان و فرایندی استفاده می کند که در وجود ما نفوذ می کند؟ اینها شاید برامون یه قدری همچین گاهی یه قدری بدیهی بیاد، اما اصلا بدیهی نیست، ابدا بدیهی نیست. اینا رو باید تأملات جدی‌تر بکنیم. یک، دوم، خب این شیوه ورود بعد شیوه خروج چیست؟ چگونه؟ چه باید کرد؟ چه ترفندی باید اینجا به کار بست؟ چه تدبیری باید اندیشید که این دام گسترده نشود و این ارتباط استحکام به حد اقل ممکن برسد؟ این دو مسئله جدی است که باید مطرح بشه و خدمت عزیزان میگم. اما برای اینکه هم تنوع باشد و هم تحقق بحث باشه، یعنی این موضوع قدری ملموستر، خدمت عزیزان من بگم یه جریان به حکایت بسیار زیبا و لطیفی رو ما در دفتر دوم مثنوی مولوی داریم. ولو این که این حکایت از پرداخت های زبده ذهن نقاد جلال الدین رومی است. این یه نمایش نامه است، نه یه داستان واقعی خارجی، اما بسیار پرداخت مجلل و باشکوهی دارد و خیلی از اسرار و مطالبی که الان بنده خدمت عزیزان بازگو کردن به بیان ادیبانه و جالب توجهی در این ماجرا دیده می شود. عرض کردم این ماجرا هیچ نه حدیث است، نه روایت است، نه قصه است، نه درایت است. یه پرداخت ذهنی یک شاعر متفکر است، اما خوب نکاتی رو تو این پرداخت منتقل کرده است و حقا ستودنی است. ماجرا از آنجا برمی‌خیزد که بالاخره خال المؤمنین به تعبیر اهل سنت جناب معاویه در سراپرده خیش خفته است و در عالم خواب می آید و بیدار می کند او را. کی بیدارش می کند؟ ما منعک الله تسجد از امرتک، همین انا خیرون بیدارش می کند. جناب ابلیس می آید و با معاویه در می ایزد، در می آویزد و گفتگو ای را با جناب ابایزید آغاز می کند و سخن می گوید. من اون قسمت های ابتدایی و عرض به خدمتون نکات اول رو نمیگم چون خیلی مفصل ماجرا. اون قسمتی که بحث منه این قسمته. ببینید وقتی که شروع میکند معاویه با این صحبت کردن، بهش میگد که لعنت این باشد که سوزانت کند، استاد جمله دزدانت کند، خداوند تو رو لعنت کرده و تو اینطوری شدی، تو رئیس دزدا شدی. لعنت آن باشد که سوزانت کند، استاد جمله دزدانت کند. با خدا گفتی شنیدی روبرو؟ تو با خدا گفتی خدا چنین کردی کنان کردم انا خیرون فلان، تو اومدی با خدا محاجه کردی؟ با خدا گفتی شنیدی روبرو من چه باشم پیش مکرت ای عدو؟ تو با خدا جرأت کردی اونطور محاجه کردی؟ دیگه پس تکلیف من روشن است که دیگه با من چگونه صحبت میکنی و سخن خواهی گفت. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ قره کاشنایی آمده است. تو عجب میتونی با فریبکاری، چقدر مرغ در دام تو گرفتار شده است؟ نکند که من هم یکی از این مرغ‌ها باشم در هوا، چون بشنود بانگ سفیر از هوا آید شود اینجا اسیر. قوم نوح از مکر تو، خوب گوش کنید، قوم نوح از مکر تو در نوحند، دل کباب و سینه شرهند. تو قوم نوح رو فریب دادی ای شیطان، آد را تو باد دادی در جهان، آد را تو باد دادی در جهان، در فکندی در عذاب و اندوهان. از تو بودم سنگ سار قوم لوط، در سیاها بیز تو خوردند قوت. اینها فرو رفتند در اون زشتی ها و در اون کثافت هایی که انجام می دادند. مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انگیخته. تو نمرود رو به باد دادی، کار بونجا کشید که نابود کردی او را. عقل فرعون زکی فیلسوف، عقل، حالا این تعبیر مولوی دارد، متفکر میگاند فرعون رو، بالاخره اگر متفکر نبود نمیتونست بگد انا ربکم الاعلا، دیگه به اون ترقی کردی در بددایی نمیرسید. عقل فرعون زکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابد او وقوف، بولهب هم از تو نااهلی شده. شیطان تو بولهب رو نااهلش کردی، بولهب هم از تو نااهلی شده، بولهکم هم از تو بوجهلی شده است. از تکبر بلحکم بوجهل شد، تو اونم از رنگ و بوی خودت بهش زدی، خرابش کردی، صابون تو به جامعه او خورد که چنین وضعیتی برای او پیش آمد. ای برین شطرنج بهر یاد را، مات کرده صد هزار استاد را. تو این شطرنجی که بازی میکنی با فرزندان آدم، خیلی ها رو مات کردی، اینا رو کیششون کردی، از صحنه خارجشون کردی. ایز فرزین بندهای مشکلت، سوخت دلها سیه گشته دلت. فرزین اون مهره وزیر رو به اصطلاح در پارسی، اون مهره وزیر بازی شطرنج رو فرزین میگن که دیگه بالاخره باید با همون چی شما کرد. ای ز فرزین بندهای مشکلت، سوخت دلها سیه گشته دلت. بحر مکری تو خلائق قطری، دیگه تراتل شبه رو قوی میکنن معاویه، بحر مکری تو خلائق قطری تو، چو کوهی وین سلیمان ذره. چی دهد از مکر تو ای مختصم، چی دهد از مکر تو ای مختصم، غرق طوفانیم الا من حسن، یا الا من حسن. چی میتونه از مکر تو فرار کند مگر کسی که یه اسمتی بیابد، یه پناهی بیابد، یه قوهی پیدا کند. بس ستاره سعد از تو محتنب، چه سعادت هایی رو که تو با آتش کشیدی. بس سپاه و جمع از تو مفترق. تا که اینجا رسید میدان داریش حد معاویه و این مطالب رو گفت، ابلیس گفت بیس تون رفتی آقای معاویه. گفت ابلیسش گشای این عقده را، من محکم قلب را و نقد را. آقای ماویه اشتباه میکنه، هرچی میخوای عقده گشایی بکنی بکن، اما منو نشناختی. من محکی هستم، من یه محکم. خوشبختگر محک تجربه هایت بمیام تا سیه روی شود در که درونش باشه. من سنگ محکی هستم که عیاریابی میکند خدا با من. ببینید از اینجا کارکرد شیطان با ما توی این ابیات معرفی میشه با همون مطالبی که در ابتدا سخن گفتم. امتحان شیر و قلبم کرد حق، امتحان نقد و قلبم کرد حق. خداوند با من شیر و سگ رو تو وجود از هم جدا میکند، عیار سره بناسره میکند. خداوند سکه قلب رو از سکه غیر قلب با من خداوند سبحان تمیز میدهد. نیکوان را قلب را من چه سیارو کردم؟ چی میگی من فلان کردم چنین کردم؟ نوح و عاد و ثمود درست کرد، یه قصه تاریخی. قلب را من چه سیارو کردم؟ سیرفیم قیمت او کردم. من یه عیاری هستم که مشخص میشود هر کسی چه درصدی بهره از من میگیرد چه درصد بهره از من نمیگیرد. نیکوان را رهنمایی میکنم. اشتباه نکن، من شیطان وقتی میام تو صحنه در وجود در تقابل با بندگان خدا، همین که بندگان خدا لجب بر من میزنند، همین که بندگان خدا لعنت خدا رو بر من میفرستند و از من فاصله میگیرند، من موجب اوج اونها میشم، اینای بالاتر میام. بندگان خدا با گلاویز شدن با من و من رو زمین زدن خودشون بالا میروند، پس من نردبان ترقی اونها میشم، من عامل رشد اونها میشم. اشتباه نکن، نیکوان را رهنمایی میکنم، شاخهای خشک را برمیکنم. اما عده‌ای هم که میان در میآویزند با من دست دوستی و بیعت میدن، اینها شاخهای خشک درخت میوه زندگی هستن که اینها رو من قیچشون میکنم. این علف ها مینه هم از بحر چیست؟ آفدید آید که حیوان جنس کیست؟ بعد در قالب مثال خیلی زیبا میگرد، گرگ از آهو چو زاید کودکی پس در گرگیش و آهویی شکی. اگر یه آهو و گرگی با هم جمع شدن یه بچه به دنیا اومد، بعد شما میترسید میگید نمیدونید این رو آهو بدانیم و گرگ بدانیم، این آهو بچه است یا گرگ بچه است، این کدام یک است؟ باید چکار کنیم؟ باید این که بفهمیم این که به دنیا اومده گرگ خصال گرگی دارد یا خصال آهویی دارد، چه باید بکنیم؟ تو گیاه و استخوان پیشش بریز، این بچه ای که اومده است توی چند تا استخوان بندازه، کمی هم علف بریز. تو گیاه و استخوان پیشش بریز تا کدامی سو کند او گام تیز. ببین میره طرف استخوان یا طرف علف. اگر رفت سوی استخوان بدن سگ است، گرگ است. اگر رفت به سوی علف بدن آهوست، آهو خصال است. حالا بیا سراغ خودت. قهر و لطفی جفت شد با هم دگر تو وجود تو. قهر و لطفی، انا هدیناه السبیل اما شاکرم نه اما کفورا، قهر و لطفی جفت شد با هم دگر. زاد این هر دو جهانی خیر و شر. فالهمها فجورها و تقواها. تو گیاه و استخوان را عرضه کن. من شیطان میام استخوان میارم، انبیا میان گیاه میارن. تو اگر استخوان را گرفتی، ببخشید میشه گرگ سگال، سگ حساب، تکالب میکنی از دنیا جیفه و طلابها کلاب. سخن ابوالحسن امیر المؤمنین در گوش زنگ میزند، از دنیا جیفه و طلابها کلاب. دنیا جیفیست، به طالبان حقیقی او سگ خصالانی بیش نیستند. تو این کارو بکن، تو گیاه و استخوان را عرضه کن، قوت نفس و قوت جان را عرضه کن. تو هم خوراک روحت رو بده، هم خوراک تنت رو بده. گر غذای نفس جویت ابتریست، ور غذای روح خواهد سروریست. اگر میدی دنبال نفس تن هر چی میخواد همین است که اشباهی بکنن،
یا اون که به دل فکر می کند، یا اون که به چیز دیگر فکر می کند، در همین محدوده این بدان که غذایا مشخص از چیست. در غذای نفس جویت ابتر است، در غذای روح خواهد سرور است. گر کند او خدمت تن، از خواهی میکنم شعر دیگه نمیتونم عوضش کنم. گر کند او خدمت تن هست خر، گر کند او خدمت تن هست خر، و رود در بحر جان یابد گوهر. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. این حمال است برای بارکشی روح تو، تنادمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان، قلمداران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. گرچه این دو مختلف خیر و شرند، لیک این هر دو به یک کار اندرند. این تقوام حضوری که خدا در وجود تو قرار داده، هر دو یک کار انجام میدن، هر دو دارن تمیز میکنن تو را و مسیر میدهن به تو. انبیا طاعات عرضه میکنن، انبیا طاعات عرضه میکنن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، من شیطان معصیت عرضه میکنم. از شیطان یأمرو بالفحشاء والمنكر. انبیا طاعات عرضه می کنن، دشمنان شهوات عرضه می کنن. یعنی من شیطان که دشمن انبیا هستم، دشمنان شهوات عرضه می کنن. نیک را چون بد کنم یزدان میم، داییم من خالق ایشان میم. من نقشی ندارم، من فقط دارم دعوت می کنم. خواب را من زشت سازم، رب میم. زشت را و خوب را آینه هم، من فقط دارم نشون میدم بهتون. به خود جلال خدا قسم، من شیطان بیشتر از این نقش ندارم. اینو مدلل میکنیم، اثبات نظر شیطان میکنیم. ما در اینجا با شیطان هم رأییم، شیطان داره درست میگه این حرفا رو. سوخت هندو آینه از درد را، که این سیاه رو مینماید مرد را. این هندوی سیاه مقابل آینه ایستاد، دید عجب زشت تو آینه سیاه دیده میشه. یه لگد کوبید آینه رو شکست، گفت تو منو سیاه نشون میدهی؟ من شیطان دارم نشون میدم بهت، به جایی که منو خراب کنی برو خودت خراب کن، برو خودت رو تخریب کن تا بتوانی خودت را بسازی. خیش را در خیش پیدا کن. سوخت هندو آینه از درد را، چین سیه رو میرم آید مرد را. او مرا قماز کرد و راست کو، تا بگویم زشت کو و خوب کو. من گواه هم بر گواه، زندان کجاست؟ اهل زندان نیستم، ایزد گواست. خدا میداند که من چه کارم و قضیه چیست. این عزیزان نقش شیطان در وجود اینه. منتها عرض کردم دو بحث موند اینجا. یک بحث این که اصلا شیوه نفوذ شیطان در وجود ما چیست، این بحث خیلی مهم نیست. و بعد این قسمت رو من لازم میبینم قبل از این بگم الان که جا و به زنگاه مطلب اینجاست، با این حبیاتی که گفته شد از زبان شیطان که حقایقی است گفته میشه اینا، واقعا اینه. ما یه تصور غلطی که داریم اینه، پامون چپ میگذاریم میگیم لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، از اون طرف زمین میخوریم میگیم خدا لعنت کنه این شیطان به تو ما رو گمراه کرد. میگیم این شیطان، اگر ریگی به کفش خود نداری اینطوری میگیم عجب این شیطان اینطوری است، این شیطان چه پهلوان است، این شیطان چه قهرمان است. نه 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 نه، صحنه قیامت محقق شده است. القائم على حجته، هر کسی که نیست در صحنه باید از خویشتن دفاع کند. کیفرخاص خوانده می شود در مورد انسان ها، دادستان آفرینش شکل غز وضع الکتاب، بجیء بالنبیین، اشرقت الارض بنور عبدها و وضع الکتاب، بجیء بالنبیین و قضی بینهم. صحنه نورانی می شود، کتاب قانون گذارده میشه. این صحنه محاکمه قیامت، کتاب قانون گذاشته میشه، هیئت منصفه می نشینند، وجیء بالنبیین، بعد حکومت خداوند آغاز می شود. عده از ما و شما می آییم کتاب می رسد این چی بود این چی بود، می گیم خدایا لقد اضللنی عن الذکر، شیطان من رو گمراه کرد، شیطان من رو بدبخت کرد. کتاب می رسد از مستر زنجراب، بگوید شیطان در موضع متهمین قرار می گیرد، شیطان می ایسه. جناب شیطان دفاع کن از شخصیت خودت. صریحا بازگو میکند خدایا تو خودت میدانی، اما اگر میگویی بگویم، میگویم ما کان لی علیهم من سلطان الا ان دعوتهم فاستجبت فلا تلومونی ولومو انفسکم. من شیطان خدایا میدانی که هیچ تسلط و سلطه‌ای بر یک نفر از بندگان تو نداشتم، من اصلا سلطه نداشتم، کار من با تمام انسان‌ها این بود که من منادی دعوت، من دارم ندا میکنم، من دعوت میکردم، انبیا دعوت میکردن منم دعوت میکردم، اونا داد میزدن منم داد میزدم، اونا میخواندن منم میخواندم، اونا سفره پهن میکردن منم میگفتم بفرمایید، اونا به فرما میزدن منم به فرما میزدم، من فقط دعوت کردم خدای من، پیشنهاد دادم، من یک نفر رو نتوانستم از ازل تا ابد مجبور به کاری بکنم الا اندو، اما فاستجبتم، بی انصاف خودتون بودید که دعوت ما رو گرفتید، دعوت نبی مکرم رو نگرفتید، فرزند عبدالله شما رو صدا زد، شما حزازیل رو گرفتید، ابلیس رو گرفتید، فلا تلومونی، چیز کاسه کوزه ها رو سر من شیطان میشکنید، و لومو انفسکم، برید با نفس خودتون صحبت کنید و بدانید که مشکل کار از درون جانهای خودتون برمیخیزه. شیطان هیچ تسلطی ندارد. ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان. همین روزای اول که صحبت بود، هنوز نیومده بود به کارش، مشغول نشده بود، خداوند گفت خیلی ادعا نکن، ان عبادی بندگان من تو برشون سلطان نداری که داری تو صحبت میکنی، هنر تو این است که پیشنهاد بدی، اشتباه نکنیم عزیزم، شیطان تسلطی ندارد که چه بکنم، مار من به شیطان گرفت برد، ابدا این چه نیست، حالا عرض میکنم اصلا نفوذ و تصرف شیطان در وجود ما آدمیان چیست؟ اظهار نظر شیطان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میدونید حکایتش چیه؟ حکایت تصرف ارضی نیست، این ما وقتی میشیم تصمیم گرفتن یا انتخاب کردن، شیطان نمیاد هم ارض من، نفس من، وجود من بنشیند مطرح کند، تصرف شیطان در وجود ما تصرف طولیست نه تصرف ارضی، یعنی شیطان میاد در ادراکات ما، شیطان میاد در احساسات ما، در تمایلات ما پیشنهاد مطرح میکند، میاد از این طریق در عالم خارج که این سلطه ندارد شیطان ابدا، بلکه میاد طرح میدهد، صدا میزند، یعدهم، یعدهم و یمنیهم، از طریق وعده، از طریق ایجاد تمنا و آرزو، از طریق الشیطان و یعدکم الفقر، حالا ثم لآتینهم، فردا شب میگه من میخواستم میشم حکایت تمام کنم، اما مثل این که اگر ما دست برداریم این شیطان از ما دست برنمیدارن، این مان برای فردا شب خدمت عزیزان، این چهار جهت که میاد وارد میشه، خود قرآن اونا رو زیبا میگه، چهار جهت رو که از کجا وارد میشه و نفوذ میکنه، شیطان در عرض ما قرار نمیگیرد عزیزم، در طول میاد یه پانسهایی رو میزنه، میاد یه رو مانیتور وجود شما یه چیزایی رو براتون میفرسته، پیامایی میفرسته، از این سایت از اون سایت براتون ایمیل میزنه، شیطان هم میل میزنه، ایمیل میزنه براتون، از این طرف اون طرف چیزایی میدن، خوشا چرا میزنید تو باکستون اینا رو، چرا اینا رو ذخیره میکنید، این شما هستید که میتونید اینا رو فرمت کنید، شما هستید که میتونید اینها رو به هر حال نمیدونم اسکنش کنید، میتونید کار دیگه بکنید، بزنید دیوار اتاقتون. شیوه کار شیطان این است که در شهوات، در تمنیات، در آمال، در آرزوها، در خیالات، در توهمات، در ادراکات، در احساسات میاد پانس چنین کاری رو طولن انجام میده. حالا بررسی این چهار جهتی که میگویم لعقودن نهم، مینشینم من صراط مستقیم رو، من مشوش میکنم صراط مستقیم، این موند و بعد عزیز من یک فکری بکنیم، مگه ما چند مرده میخواییم اون کنیم، حکایت ما این نیست که با یک آن تجربه هم دوختن با دگری تجربه بستن بکار، ما یه اون بیشتر نداریم، ما لحظات زمان هرگز برامون تکرار نمیشه،
یه روز چهارم محرم الحرام 1424 تو تاریخ زندگی بنده بود، ما که فاته تموش نه قبلا بود نه تکرار میشود.
یه فکری بکنیم چه ببندیم در دو درست، فکری بکنیم درست فرهنگ ابلیس شناسی و برخورد با شیطان رو داشته باشیم. انشاءالله میگذاریم سخن رو برای فردا شب خدمت عزیزان که ادامه این مقوله رو به حول قبه الهی بازگو خواهیم کرد. خدایا بر عظمت قرآن دلهامون به نور وحی و تعالیم نورانی کلامت منور و مزین بگردان. ما را از شرور نفس ها و جان ها من به برکت قرآن به عفت طاهره نبی مکرمت بر حضر و مسوم بدار. آنی به کمتر از آنی ما را به خود رها بگردان. سلاماتی ناد بفرمایید. پنجم محرم الحرام است. داره سری میگذاریم شب ها عزیزم. وقتی که وجود مقدس مولانا الحسین میخواستن یه تحلیل کوچک یه خطی بکنن رو کار سپاه کوفه، یه جمله استحوذ، همین آیه شریفه رو استحوذ علیهم الشیطان، این آیه بود که امام استناد کردن در خطاب به فرزندشون از سجاد. بابا کار شما با این جماعت به کجا رسید؟ پسرم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان طرح‌ها رو داد و غالب شد طرح شیطان بر ایشان. نتیجه چی شد؟ فانساهم ذکر الله. اینها به فراموشی سپردند یاد خدا را و ذکر خدا را. فانسا خوش اصلا وقعه عاشورا از تولیدات نسیان ذکر الله است. فانسا هم ذکر الله. حالا انشاءالله باز نزدیکتر بشید با عاشورا به این قسمت ها میپردازم بیشتر خدمت سروران معظم. اما من باز هم عرضی میکنم، تکرم میکنم، وظیفه میبینم سنت رو رعایت کنم و خب اشارم کردن دوستان به نخره بارها میزن میزنن و فقط تذکر میدن به نفس شما مؤمنین معتقدن در این شبها، یعنی میدونن خیلی از کارها همینجا درست میشود یقینن و از این مجالس توسل در تراح قرآن به اطرت آمدن به یادگار پیغمبره که میشه خیلی چیزها رو انشاءالله گرفت و بهره برد و اشاره به بیماری کردن و دیگرانی هم متذکر شدن در خاطر دوستان خواهم بود. دو مرتبه در سال نام یه بزرگ مردی برا ما تدایی میشه که یه مرتبه شهر پنجم محرم به شکل سنتی در میان اهل ذکر و مصیبت و توسل، که این بزرگ مرد خیلی شخصیت عظیمیست، شخصیتیست که وقتی وجود مقدس حضرت مولانا حسین بنا شد یه سفیری رو در خور خودشون بفرستن برای کوفیان، هنگامی که میخواستن ابلاغ اون رو بنویسن تو ابلاغشون اینطور نوشتن: اهل کوفه، قد ارسلت الیکم، فرستادم به سوی شما، اسمشو نگفتن اول، قد ارسلت الیکم اخی، برادرم رو به سوی شما میفرستم. کدوم برادرشون؟ قد ارسلت الیکم اخی و ابن عمی. مرادم از این برادر، برادر اصلی نیست، بلکه کسی است که مثل برادر من است، آن پسر عموی من است. بعد نعم آقا فدای شما بشیم، اسمش چیست؟ قد ارسلت الیکم ابی اخی و ابن عمی مسلم ابن عقیل. این متن خط اول ابلاغ حضرت مسلم است که از دست وجود مقدس حضرت سکر و شهدا گرفته است. حالا یک کسی که چنین جایگاهی رو دارد با اون حالی که شنیدید، من دیگه عرض نمی کنم، کار به اونجا کشید که مسلم سوار مرکب شد، دست ها بسته است، از اندام و جواره و اون خون جاری است، دندان ها شکسته درون دهن، صرف و یک وضعیت عجیبی دارد، تا که نشست بر سراب مرکب با دست های بسته به سوی دار الاماره، دیدن عشق های مسلم جاری است و دارد می لرزد مسلم. یکی از این
خبابرس و رضاقل اطلاف گفت کسی که پا به این میدان میگذرد و دنبال مرکز کند این روزهاش هم ببیند، گریه ندارد، گریه ندارد پسر حبیب. یه نگاه ها قلم در سفیهی مسلم کرد، گفت اشک من بر این حال من نیست، من بر آن سید و آقای مظلومی گریه می کنم که به سوی شما جماعت می آید و اعتماد به شما می کند. مسلم وارد داراماره شد، قرار گرفته است. عبیدالله زیاد وارد شد، مردم از خواب برخواستن، یک کسی رو به مسلم کرد، آقای مسلم اما تسلم علی الامیر، آیا بر امیر عبیدالله زیاد سلام نمی کنی؟ مسلم یه نگاهی کرد، گفت من اینجا امیری نمی بینم، من یه امیر بیش ندارم، امیری حسینم و نعم الامیر سرور فعال بشیر نظیر، آقا و مولای من حسین است. شاید اون لحظات آخری هم که بالای دار و اماره می خواهم سر مسلم رو از تن مبارک جدا کنم، رو به سوی عراق و حسین، به سوی کوفه، میا که کوفیان وفایی ندارند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.